أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السادس، لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه. دانستیم که یکی از نکاتی که در استصحاب هست و بلکه بگیم اون خاصیت اساسی و اون اثر اساسی استصحاب آن است که اگر موردی برای ما مورد شک قرار گرفت، مشکوک بود، دلیل خاصی هم که بیاد این مورد مشکوک رو برای ما روشن بکنه پیدا نکردیم که به شکل خاص بیاد درباره این وضعیت مشکوک برای ما توضیحی بدهد و این رو مشخص کند که ما چه کار باید بکنیم، اینم پیدا نکردیم. لکن نسبت به این مشکوک یک حالت سابقه متیقنه وجود داشت، یعنی ما قبلا نسبت به این یقین داشتیم، حالا شک کردیم در بقاء اون چیزی که قبلا بهش یقین داشتیم. در اینجا استصحاب کمک ما میکنه، میگه آقا الان کماکان ابقاء بکن ماکان رو، آنچه که قبلا بوده رو بنا بذار که الانم هست. خب این خیلی خوبه، خیلی راهگشا هست و میتونه کمک ما باشد. ما از استصحاب خیلی زیاد استفاده میکنیم. استصحاب بسیار بسیار قاعده کاربردی و ارزشمندی هست. خیلی خوب. لکن سخن در این است که دامنه استصحاب در احکام این تا کجاست؟ آیا فقط احکام در شریعت خودمون رو، شریعت خاتم رو شامل می شود یا نه به احکام شرایع گذشته هم تسری پیدا می کند؟ یعنی مثلا ما بگوییم که فلان حکم در شریعت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بوده است، حادث شده، جعل شده، الان بعد از گذشت چند هزار سال که ما در شریعت در زمان شریعت پیامبر خاتم قرار داریم، شک میکنیم که آیا کماکان اون باقی است یا نه، ابقاء ماکان میکنیم، میگه اون که بوده الانم هست و استصحاب میکنیم. آیا نسبت به شرایع گذشته هم استصحاب میتونیم بکنیم؟ مای مسلمان منظورمون هست، کاری به پیروان ادیان دیگه نداریم. مایی که مسلمان هستیم میتوانیم نسبت به احکام موجود در شرایع گذشته این عرض محضر مبارکتون که استصحاب بکنیم یا نه؟ خب استصحاب یقین به حالت سابقه میخواست، یقین داریم که جعل شده، حادث شده این حکم، میگیم بله علا فرض یقین داریم که چنین حکمی در فلان شریعت بوده است، علا از طریق اخبار قرآن کریم باشد، از طریق اخبار و روایات باشد، از طریق تا نقل تاریخی قطع آور باشد، به هر حال با یقین داشته باشیم که چنین چیزی در شرایع گذشته بوده. پس حالت متیقنه دارد، حالت سابقه متیقنه دارد. الان هم شک در بقا داریم. منشأ شکمون چیه؟ منشأ شکمون است که میگیم خب حالا دیگه اون شریعت رفته، شریعت پایانی آمده است، این شریعت آمده و خب همین که این شریعت آمده پس نکنه که نسخ شده باشه، نکنه از بین رفته باشه، این شریعت بگیم شریعت ناسخه هست نسبت به ما قبل خودش. شک میکنیم ولی میگیم نه، قاعده استصحاب اینجا رو از محضرتون که جاری میشود در اینجا و ادله استصحاب عمومیتی دارن که این مورد رو دربر میگیرن. خب این اصل مطلب. جناب آخوند خراسانی قائل است به جریان استصحاب. ایشون میگه استصحاب جاری میشود نسبت به احکام شرایع گذشته. حالا اگر دوستانی باشن که احیانا اون بحثی که ما در باب تقریر القرآن داشتیم، اون بحث رو تو بحثای خارج اصولمون بحثی داریم ما، تقریر القرآن که میگیم علاوه بر تقریر امام معصوم یه چیزی تحت عنوان تقریر قرآن رو هم میشه مطرح کرد، با اون بیانی که توضیح دادیم مفصلا در دروس خارج اصول، اگر او رو دیده باشن او در واقع ما در اون بحث از همین مسئله استصحاب هم یه استفاده هایی کرده این و در واقع توجهی به این مطلب بوده است. حالا به هر تقدیر یه بخواد شباهت هایی و اینهایی دارد، بگذاریم و هر حال این هستش که خب این اصل مطلب. لکن به این استصحاب اشکالاتی وارد شده است. سه اشکال رو مطرح می کنند و یک به یک جواب می دن. در گام نخست دو اشکال اول رو می گن و بعد جواب می دن. بعد که اشکال دوم رو جواب دادند، جوابی که به اشکال دوم می دهند خودش زمینه ساز می شود برای طرح اشکال سوم و پاسخ به او. سه اشکال مطرح می کنند در حقیقت و اینها رو پاسخ می دن. بعد هم اشاره ای دارن به بیان جناب شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه و می فرمایند که البته شیخ علامه ما شیخ اعظم انصاری ایشون هم دو تا پاسخ مطرح کردن که هر دو پاسخ ایشون ملاحظه دارم. یک پاسخ رو اول نمیپذیرن، بعد توجیهش میکنن، میگن مگر منظور شیخ این بوده باشد تا بپذیریم، و پاسخ دوم رو هم کلا رد میکنن و نمیپذیرن. در مجموع هم پاسخهای خودشون رو کافی میدونن و میگن همینها برای ما کافیه. من سر مطلب دو سه خطی بخوانم که شروع بشه بحث، بعد بریم سراغ اشکالات. السادس، لا فرق ايضا بین ان يكون المتيقن من احکام هذه الشريعه او الشريعه السابقه. فرقی نیست، تفاوتی نیست. ببینید تا اینجا هی این تفصیل ها رو زدن دیگه، آ تفصیل بین حکم تکلیفی وضعی، نخیر، تفصیل بین مثلا زمان زمانیات چی فران، نخیر، هم تا این تفصیل ها رو ایشون میزنند دیگه. عمومیتی که قائلت همه جا رو زادن که بله ایشون داره باش میره جلو. بله، یکی از اعاظم کنونی از بالاخره بزرگان و مراجع یه وقتی نظرشون بود که مثلا این کتاب مکاسب، خب حالا الان ما کتاب های فقهی هم نوشتیم، لزوم نداره دیگه طلاب مکاسب بخونن، این کتاب های فقهی ما رو بخونن. نظر مبارکشون این طور بود، عرض خواهدتون که البته نیتشون که خیر بود قطعا. بعد ایشون بیانشون بود، گفت بابا شیخ اعظم انصاری یه احل الله البی گفته یه مکاسب باش نوشته، یه آیه یه کتاب شیش جل بسه فرشنگی آره چیز میره هر مثلا ما با هم دست فرم برو خوب داری میری هر سلام که این بر این طور هست هر منظر مبارکت. حالا جناب آخوندم یک عمومیت استثابی گفته همین طور داره باش میره، همه را عرض کنم که دربر میگیرد. ایشون میگه لا فرق، هیچ تفصیل قائل نشید، لا فرق ایضا همچنین تفاوتی نیست بین این که متیقن از احکام این شریعت باشد یا شریعت سابقه. فرض فرمایید که شریعت حضرت عیسی، حضرت موسی، ارمسارتون که حضرت ابراهیم، حضرت نوح برای شرایع گذشته باشد. اذا شک فی بقائه و ارتفاعه به نسخه فی هذه الشریعه، البته در صورتی که شک بشود در بقاء آن و ارتفاعش، چرا ارتفاع پیدا کرده باشه و برداشت شده باشه و رفع شده باشه، به نسخه فی هذه الشریعه، چون ممکن است که به وسیله این شریعت نسخ شده باشه و در این شریعت دیگه چنین حکمی موجود نباشد. حالا چرا استصحاب در هر دو اینها جاری میشه و فرقی نیست میان این که متیقن از احکام این شریعت باشد یا شرایع سابقه؟ میفرمان لعموم ادله الاستصحاب، برای اینکه ادله استصحاب عمومیتی دارن که هر دو رو در بر میگیرند. خیلی این طرح بحث. اما بریم سراغ اشکالات. اشکالات عرض کردم دو اشکال اول رو کنار هم ذکر میکنن، پاسخ میدهن، بعد میرن سراغ اشکال سوم جداگانه، مثلا یک صفحه بعد او رو بررسی میکنه. اول میگن که آقا اشکال خلاصش این است که گفتن آقا ارکان استصحاب در اینجا اختلال دارد. کجا آقا؟ در جایی که حکم از احکام شرایع سابقه باشد، ارکان استصحاب تام و تمام نیست. همین بیانشون خودش منشأ، یعنی در این سرآغاز بیان دو اشکاله. چون ارکان استصحاب که میگیم عمدتا دو رکن مد نظرونه دیگه، یقین سابق، شک لاحق، درست آقا؟ یه یقینی به حالت به حدوث باید باشد، یه شکی به بقا باید باشد. خب ما یقین به حدوث اگر نداشته باشیم رکن اول مختله، اگر شک در بقا نداشته باشیم رکن دوم مختل هستش. لذا همین شده دوتا اشکال. اشکال نخست به یقین در یقین به حدوث، اشکال دوم به شک در بقا است. اما اشکال الاول، اشکال اول خلاصش شبیه اون اشکالی میموند که حتی برخی ها نسبت به استفاده از ظواهر قرآن هم مطرح کردند. اگر ذهنتون باشد این اشکال رو، گفتن آه قرآن اختصاص دارد به من خوطب به، مخاطبش کیا هستن؟ حالا مخاطب قرآن آیا اهل بیتن فقط؟ پس اصلا استفاده از قرآن مربوط به اهل بیته. ما چجور از قرآن استفاده کنیم؟ از طریق روایات که اخباری های همچین دیدگاهی داشته باشن، آه ما چه کار داریم؟ قرآن خیلی هم خوب میخونیم، ثواب میبریم، اما از بخوایم حکم استفاده کنیم از روایت استفاده میکنیم. یا نه برخی دیگر گفتن من خطب به یعنی مشافهین، بعضی هم اینطور گفتن، بعضی اخباری نیستن، میگن از قرآن استفاده میشه کرد، اما نما این قرآن ظهورش حجت است بر مشافهین، یعنی کسانی که در زمان نزول قرآن مخاطب بودند و مشافه بودند. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو یعنی شما هایی که ایمان آوردید اینجایید. خب بله ظهور قرآن در حق اونا حجته، اما امروز حالا من میخوام ببینم که آیه چی میگه، در چه معنای ظهور دارد. بی خود اصلا به تو ربطی نداره، اصلا با تو حرف نزده است که، تو با کسی دیگه یه حرف میزه. مثل که فرض کنید کسی یه نامه به نفر دیگه نوشته، بعد شما میخونی میگه این چه جور نامه ایه؟ مبهمه. میگه اصلا به شما ربطی نداره، این من بر اون کسی که نوشتم، او خیلی خوبم فهمید، رفت انجامم داد، هیچ نگران نبود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا خب بگم اونم میگه نه منم ارو نامه تو انجام ندادم، خودم حفظ دادم، که خیلی جالب میشه. بگذارید بر تقدیر این، تو میگه آقا من مخاطب. علما در گذشته خیلی مقید بودن که سخت گو و سخت نویس بودن، بسیار بسیار موجز و دقیق و سخت می نوشتن. چرا؟ به جهتی که این کتاب کتاب علمیه، مخاطبش عالمه، لذا کسی عالم نباشد اصلا خود متن به او اجازه استفاده رو نمیده. لازم نیست من اینجا قفل بزنم، اینجا فرض بفرمایید که یه قفل نرم افزاری بهش بزنیم، یا مثلا تو این دید نرم افزاری که درست میگن قفل نرم افزاری یا سخت افزاری هر چیزی، نه قفل لازم، خود متن جوری نوشته شده است که بجز علما کسی نمیتونه از این متن استفاده کنه. یا تو متن تو بحث های عرفانی به همین ترتیب، تو بحث های بفرمایید که فلسفی به همین ترتیب، تو برخی از متون فقهی اصولی ما همینطور است. خیلی اینقدر مغلقه، واقعا اگر این گونه نبود که ما سینه به سینه این متون رو از اساتیدمون یاد گرفته بودیم، واقعا مشکل بود. یعنی اگر همین امروز ابتدا به ساکن ما بخواستیم این متن رو برخورد کنیم و سعی کنیم بفهمیم و بیان بکنیم، نظیری هم برامون نداشته باشد، هم تا ابتدا هم گاهی واقعا مشکل میشد، یعنی واقعا سخت بود فهم این مطلب. عرض محضرتون که به همچین بیانی، یه وقتی یه وقفنامه‌ای بود از یکی از بزرگان، از مرحوم ملا احمد نراقی، وقفنامه‌ای بود، این رو دادن من بخوانم ببینم که چی گفته ایشون. واقعا جالب بود، اینقدر این وقفنامه متنش متن سنگین و دقیق بود. البته یه خوردم چون با خط نوشته شده بود و اینای خورده بعضی کلمات هم خورده پاک شده بود، سخترم شده بود فهمش، یعنی اینم مزید بر علت بود. ولیکن من بخوام بگم آدمای این روزگار، حالا فقط حدود دو قرن گذشته دیگه، الان بعد دو قرن واقعا کی میتونه این متن رو بفهمه؟ یعنی اگر نبود که، حالا ماها خب بالاخره طلبه ایم و با این سبک از نگارش ها و متن ها انس داریم و میدونیم که بزرگان چجوری می نویسن، مرادشون چی از این کلماتی که گفتن، به چی اشاره دارن، خب حالا اجمالا میفهمیم، اما سایر اصلا نمیتونن متوجه بشن. این اختصاص به زمان ما هم ندارد، زمان خودشون هم همینطور، متن گاهی اینقدر مغلق بود که نفهمن. اینجا میگن آه این قرآن کریم مشافهینی دارد، مخاطبینی دارد، مخاطبین خودش، همونایی که اون زمان بوده ان، اینا رو مورد خطاب قرار داده. اینو داخل پرانتز گفتم، درسته پرانتزش خود طولانی شد، لکن میخوام بگم نظیر این حرف رو جای دیگه می آقایون زدند. این فقط این نیست که شرایط گذشته باشد، نظیر این حرف حتی هم خود قرآن هم متاسفانه بعضی ها مطرح کردن که واقعا از عجایب این حرف، یعنی اصلا قرآن رو تعطیل میکنن، از حیز انتفاع ساقط میکنن، وجوده کل عدم، هیچی، فقط به درد این میخوره که آقا ماه رمضان بخونیم بخونی ثواب جمع کنیم، هیچ خاصیت دیگه ای ندارن دیگه، اصلا از دور خارج میشه. واقعا تاسف برانگیز همچین حرفایی که از برخی ها صادر شده در اثر شبهات گوشه حجره ای، هی نشستن به خودشون فکر کردن و بعد همچین چیزا به ذهنشون خطور کرده. بگذاریم برگردیم به بحث خودمون. کسی میگه که آقا این احکام درسته در شرایع گذشته بوده، اما خودتون هم دارید میگید شرایع گذشته، شرایع گذشته مخاطب خاص خودشو داشته، ها مخاطب خاص خودشو داشته، اینها احکام برای اونها صادر شده بوده. میگم آقا چی میخواید بگید؟ میگن آقا ما یقینه به حدوث نداریم. میگم آقا چه حرفیه، خود شما میگید من قبول دارم این احکام جعل شده. میگه بله قبول دارم جعل شده، اما جعل شده است برای اونا نه برای ماها. الان ما مسلمون میخواییم این حکم رو استصحاب بکنیم. چی میخواییم استصحاب کنیم؟ اگر من یقین داشتم به جعل این احکام برای ما مسلمین و حالا شک میکردم که آیا کماکان این حکم برای ما باقی هست یا نه، سخن شما درست بود، استصحاب میکردم، یقین سابق بود، شک لاحق بود. اما اصلا من یقین به حدوث ندارم، یقین به جعل این احکام برای مسلمین ندارم، یقین دارم به جعل این احکام برای دیگران نه برای مسلمین. فلذا ما بگیم که به ثبوت احکام در حق مسلمین یقین نداریم تا اونها رو بخوایم استصحاب بکنیم. همین اشکال رو چند جور دیگه هم میشه بیان کرد. من یه جور بیان دیگه‌ش هم عرض بکنم، چون بعداً در اون تقریر دیدگاه جناب شیخ اعظم انصاری و پاسخی که آخوند میداد به این بیان نیاز داریم. و اون این که یه جور دیگه هم میشه بیان کرد. اون بیان چیه؟ میگیم آقا در استصحاب با یکی از ارکانش وحدت قضیه متیقنه و مشکوک است. آقا یقین سابق، شک لاحق، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. یعنی چی؟ یعنی موضوع باید واحد باشد. ما یقین داشتیم که الف دارای این حکم است، حالا باید شک بکنیم در این که آیا کماکان الف دارای این حکم است یا نه. لکن نه، من شک کردم، من یقین داشتم الف دارای این حکم است، حالا شک کردم که آیا ب هم این حکم دارد یا نداره. این چه ربطی به استصحاب دارد؟ اگر من بخوام اینجا حکم الف رو به ب تسری بدم، اصطلاحا به این چی میگن آقا؟ حکم الف رو، حکم موضوع الف رو بخوام به موضوع دیگری تسری بدم بدون دلیل، بهش میگن قیاس. حرامه، جایز نیست هر نظرتون که، و مشروع نیست همچین کاری. پس ما بگیم در استصحاب همچین چیز داریم. فی ما نحن فیه قضیه متیقنه با قضیه مشکوک متحد نیستند، موضوع تغییر کرده. میگیم چطور؟ میگن به جهت اینکه موضوع اون احکام در اون زمان مردمان اون زمان بودند، پیروان اون شریعت بودند. الانی که ما میخوایم استصحاب بکنیم دیگه خبری از اون مردمان نیست، اون مردمان رفتن، موضوع عوض شده، مردمان دیگری آمدن که به اینها میگن مسلمان، و ما اصلا یقین نداریم که این احکام برای این موضوع جدید هم بفرمایید که جعل شده باشد و حادث شده باشد. فلذا در اینجا یقین سابق وجود ندارد. این خود رو بخونیم تا بعد اشکال دوم. و فساد و توهم اختلال ارکانهی فی ما کان المتیقن من احکام شریعت السابقه لا محاله. این با بگیم که این توهم لا محاله فاسده. کدوم توهم؟ توهم این که ارکان استصحاب در جایی که متیقن بفرمایید که از احکام شریعت گذشته باشد، این حتمی است، هیچ شکی درش نیست که کسی همچین توهمی بکند که ارکان استصحاب مختله. خب خود این در واقع گفتیم مقدمه دوتا اشکاله. اگر خواستید شماره بزنید، شماره یک، اشکال یک، اشکال یک، اما لعدم الیقین به ثبوتها فی حقهم، یا به خاطر این است که ما یقین نداریم به ثبوتها، یعنی به ثبوت اون احکام، احکام شریعت سابقه، فی حقهم، یعنی در حق چه کسانی آقا؟ در حق مسلمین. ما یقین نداریم که اون احکام در حق مسلمین ثابت باشد. اینو نزنید به همون پیروان اون شرایع، اگر اینطوری باشد که خراب میشه اصلا، که اصلا مشکل میشه. نه، در حق مسلمین منظور باشد. و ان علم به ثبوتها سابقا فی حق آخرین، اگرچه علم داریم به ثبوت اون احکام پیشتر در حق دیگران، کل یهود و نصارا، آخرین پس میشه پیروان شرایع گذشته. فلا شک فی بقائها ایضا بل فی ثبوت مثلها کما لا یخفا، شکی در بقایش نیست همچنین. ها خواستم میگم رکن دوم هم دقیق نیستش، بل فی ثبوت مثلها، اصلا یقینی به حدوث نیست، یقین به حدوثی نیست تا شک در بقایی هم باشد. هیچی، دو رکن اینجا مختله، اما عمدش همون بس یقینه که اینجا نیست. پس اشکال اول آقا، اشکال به عدم وجود یقین است. اگر خواستید برای خودتون یادداشت کنید که این یه نکته زودتون بشه، این کلمه منخوته و به رو منخوته یه جای یادداشت بکنید که این ذهنتون منتقل بشه به اون بحثایی که در اونجا هم مطرح بوده، در باب خود قرآن کریم هم مطرح بوده این اشکالات. بله. خب این اشکال اول. اما اشکال دوم، اشکال دوم چی آقا؟ اشکال دوم ناظر به رکن دوم استصحابه. رکن دوم استصحاب چیه؟ شک لاحق، شک در بقا. آیا ما شک داریم در این که اون احکام شرایع سابقه امروز موجود هستند یا نه؟ لقائل ان یقول که بله شک داریم، ما پاسخ میدیم نه خیر، شک نداریم. چرا شک نداریم؟ به جهت که یقین داریم موجود نیستن. شریعت پایانی که آمده است، این شریعت ناسخه، آمده نسخ بکنه، از بین ببرد اون، بفرمایید که شرایع گذشته را. در نقل‌های تاریخی و در روایات هستش که عایشه این میرفت از طریق همین یهودی‌های مدینه، در از اونها قصه ها و داستان های مربوط به انبیاء گذشته رو یاد میگرفت، احیانا یا میشنید از اونها، مثلا داستان حضرت یوسف مثلا چی بوده، از فلان بوده، بعد میامد برای پیغمبر خدا مثلا میخواست بگه مثلا که یارو چه نشسته ای که مثلا انبیاء گذشته. پیغمبر چقدر مظلوم بود واقعا، دلش میسوزه، چه میکشیدند از اینا که او میاد پیغمبر را خبر بده که بله پیامبرانی گذشته بودن، اینا دارای ویژگی ها بودن. این قبل یک مرتبه که آمد برای پیامبر اینا رو توضیح بده، پیغمبر دعواش کردن، فرمودن که اگر برادرم یوسف امروز بود پیرو من بود، اگر برادرم یوسف امروز بود پیرو من بود، اینا رو نمیخواد به من بگی، تمام اون انبیام اگر امروز بودن همه جزء مسلمین و پیروان من بودن، تو از من باید به اونا برسونی نه از اونا به من. دقت میکنی که دیگه آیش فهمید که خب خیلی کار جالبی نبوده. از عرض من مذارتون که به هر تقدیر این شریعت آمده مهیمنه، این مهیمنه، ناسخه، این دیگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست، این دیگه نسخه پایانی است، ویرایش و ورژن پایانی شرایع الهی هستش، این ناسخه. وقتی اینطور شد ما دیگه اصلا شکی نداریم در بقاء احکام شرایع گذشته، بلکه یقین داریم به نسخ اونها و از بین رفتن اونها. پس اشکال دوم و اعمال الیقین به ارتفاعها که اینش اشکال شماره دوم، که اشکال به عدم وجود شک است. با آمدن اسلام شرایع گذشته متیقن الارتفاع هستند، نه مشکوک البقا. یقین داریم که اینا مرتفعن، نه اینکه شک داشته باشیم که هنوز هستن یا نیستن. و اما لیقین بارتفاعها به نسخ شریعت السابقه به هذه الشریعه، یا اینکه به خاطر یقینی است به اینکه ما میدانیم اینا مرتفع شدن اون احکام. چرا؟ به جهتی که شریعت سابقه به وسیله این شریعت نسخ شده و از بین رفته. اما بیان اون اختلال ارکان است، اختلال ارکان یا از آن جهت است یا از این جهت است. فلا شک فی بقائها حین اذن، اصلا شکی در بقایش نداریم. آن ولو سلم الیقین به ثبوتها فی حقهم، اگرچه یقین داشته باشیم به ثبوت این احکام فی حقهم، این حقهم باید به آخرین بزنیم این دفعه. اونجا فی حقهم ارمازتون که به مسلمین بخورد، اینجا به آخرین بخوره. اگرچه ما یقین داشته باشیم که این احکام در حق اون آخرین، در حق یهود و نصارا و اینها ثابت بوده، اما الان دیگه شکی نداریم در بقایش. چرا؟ یقین داریم به ارتفاعش. اما پاسخ خب ما چون میخوایم که زمان درسامون کوتاه باشد و اینها، باید زمان رعایت کنیم، ولی فکر میکنم هنوز یه چند دقیقه وقت داشته باشیم لااقل یه بخشی از پاسخ رو بخونیم و جلو بریم. پاسخ آخوند این است. ببینید در منطق قضایا و در علم منطق برای قضایا و گزارها تقسیمات متعدد و متنوعی ذکر می شود. یکی از اون تقسیمات تقسیم قضایاست به سه دسته: یک طبیعیه، دو خارجیه، سه حقیقیه. قضیه طبیعیه، یعنی همون قضیه کلیه، برای جان بله بله عرض مثلتون که حالا اونو عرض کنم چرا ذهنی میشه، حالا اون متفرعه بر این است. قضیه طبیعیه یعنی قضیه‌ای که موضوع آن کلی به ما هو کلی است، موضوع آن طبیعی به ما هو طبیعی یا الطبیعه به ماهیت طبیعه هستش. خب موضوعش اینه، اساساً کاری به افراد ندارد، موضوعش طبیعیه، موضوعش کلیه. خب واضح هست که کلی در خارج قابل یافت شدن نیست، موطن کلی ذهنه، موطن کلی ذهن هست، کلی در ذهن وجود داره. ما میگیم الانسان به ما هو انسانون، کلی انسان فقط تو ذهنه، در خارج که ما انسان نداریم، که در خارج افراد انسان داریم. حالا افراد انسان هم خیلی زیاد نیست، ولی به هر حال بله گفتش که تو آدم نیستی عرض خواهدتیم که حالا بگذیم محضر مبارکتون که قصه طولانی میشه. محضرتون که پس این یه قضیه، قضیه طبیعیه. دسته دوم قضایای خارجیه. قضایای خارجی اون قضایایی هستن که موضوعشون محققت الوجود، یعنی ایتور بهتر است بگیم، بگیم موضوعشون هان افراد محققت الوجود فی الخارج است. این نکته شد. پس در قضیه خارجی اولا به سراغ افراد می رود، در حد کلی به ما هو و کلی نمی ماند. ثانیا کدوم افراد؟ افراد محققت الوجود، یعنی محقق الوجود است موضوعش. مثل اینکه مولا بگوید که اکرم العلماء، بعد مرادش هم از علما همین پنج تا عالمی باشن که الان تو اتاق نشسته، به پسرش میگه پسرم برو اون داخل اتاق علما رو اکرام کن. این منظورش این نیست که هر چی عالم تو کره زمین بود رو اکرام کن، که نه، همین پنج تایی که اینجا هست آقایون رو مثلا اکرام کن، علما رو اکرام کن. ها میاد داخل اتاق این پنج نفر رو اکرام میکنه. این میشه قضیه بفرمایید که خارجیه، که موضوعش افراد محققت الوجود هست. اما دسته سوم قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه موضوعش اعم است از افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود، موضوعش اعم از اون افرادی است که الان وجود دارند و افرادی که الان وجود ندارند ولی در آینده میان، یعنی معدومین حین الخطاب، معدومین عند الخطاب، وقتی داره خطاب صورت میگیرد این بعدن. اون امیرالمومنین میفرماید که عرض محضرتون که جمیع ولدی و من بلغه کتابی، دقت میکنه هر کسی این مطلب بهش برسد، در خطبه قدیر هم این هست، در اون نامه امیرالمومنین هست به فرزند وصیت ایشون هم هست اینا، که نه فقط شماها جمیع ولدی یا جمیع ولدی، چون کلمه ولد هم به من جمع به کار میره، یعنی من شامل میتونه بشه، حالا ولدی بگیم راحت، جمیع ولدی و من بلغه کتابی، هر کسی نامه بهش برسم حواسش باشه طبق همین عمل بکنم. خیلی خوب، در اینجا ما بگیم قضیه حقیقی هم میشه این که اعم است از افراد محققت الوجود و بفرمایید که مقدرت الوجود. خب در اینجا طبیعتا ما اون با شق اولش که قضیه طبیعیه باشه کاری نداریم، البته نه اینکه کلن کاری نداریم، انشاءالله اگر برسیم، که دیگه این جلسه که نه جلسه آینده انشاءالله اگر برسیم به قید حیات و توفیق، ارسان که در اون بیان جناب شیخ انصاری با این قضیه طبیعیه کار خواهیم داشت، لذا الانم گفتیم ضرر نکردیم اونجا با این کار خواهیم داشت، اینجا الان با همین قضیه خارجی و حقیقی کار داریم. جناب آخوند خراسانی میفرمایند که این اشکال اول شما، پس این وذالک جواب آخوند به اشکال شماره یک، 5-6 قد بعد 7-8 قد بعد دارد که و شریعت السابقه و این کانت منسوخه، اون میشه جواب به اشکال شماره دو، اشکال دو، اون میشه جواب اشکال دو. الان این در این قسمت وذالکه میخوان به اشکال شماره یک جواب بدن. پاسخشون چیه؟ پاسخشون اینه، میگن آجان من اگر احکام وقتی جعل شدند و جعل میشوند به نحو قضیه خارجیه باشند یعنی شارع مقدس همون عده محققت الوجود فی الخارج رو لحاظ کرده و حکم برشون جعل کرده باشد، کلام شما درسته. ولیکن ما میدانیم که احکام، قوانین، بسیاری از اون اموری که ما هم داریم، حتی بین مردم عادی هم در عرف هم متداول هستش، این است که اینجور قوانین و احکام و تشریعات اینا به نحو قضیه حقیقی است، نه خارجیه. یعنی موضوعش اهم است از افراد محققت الوجود و افراد مقدرت الوجود. این بیان جناب آخوند هست. بعد هم برای این بیانشون دوتا شاهد میارن. من گمان نمیکنم دیگه به اون شواهد بتونیم برسیم، فقط بذارید اصل بیان رو بخونیم، شاهدها بوند برای جلسه آینده. و ذالک لان الحکم الثابت، پس داریم جواب آخون به اشکال شماره یک رو میخونیم. و ذالک لان الحکم الثابت فی الشریعت السابقه، چرا این توهم باطله و فاسده؟ به خاطر اینکه حکمی که ثابت است در شریعت سابقه، حیث کان ثابتن لافراد المکلف، کانت محققتن وجودن او مقدرتن، این ثابت بوده است برای افراد مکلف. مکلف ما هو مکلف، چه محقق الوجود باشد چه مقدر الوجود باشد، فرقی نمی کند. کما هو قضیه القضايا المتعارفه المتداوله و هي قضايا حقيقيه، همچنان که این مقتضای قضایایی است که متعارف و رایج هستند و اینها قضایای حقیقی هستند. لا خصوص الافراد الخارجيه، نه فقط افراد خارجیه که مثلا افرادی که در همون زمان موجود بودن، کما هو قضیه القضايا الخارجيه، که این مقتضای قضایای خارجیه باشد. دوستانی که حلقات شهید صدر رو خوندن، شهید صدر خیلی زیبا این رو توضیح میدن، قضایای حقیقیه خارجی. اما اول بحث شما این الان کجاست، کجای کفایی دارید شما با این آشنا میشید، تهشه فقط میکنید. اما اول بحث خیلی قشنگ اینا رو بیان میکنن، توضیح میدن. ما اینا رو معمولا میگیم جز فلسفه علم اصول باید بحث بشه، جز مقدمات باید بحث بشه، و در همون تمهید شهید صدر هم فکر میکنم در همون تمهید بحث کردن دیگه، تو ذهنتون هست که اگر اخیراً بله ذهن من تمهید بحث کردن، مقدمات بحث کردن، نه داخل مسائل. عرض محضر مبارکتون که به هر تقدیر اونجا بحث کردن و شما آشنا شدید. حالا اینجا ایشون فرمودن و ما مزید برای اطلاع شد برای دوستان، بله میفرمایند که نه خصوص افراد خارجیه، یعنی احکام فقط و فقط برای افراد خارجی و موجود جعل نشده اند، همچنان که مقتضای قضایای خارجیه باشد. و الا میخوان که دوتا شاهد ذکر کنند که بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.